سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، بحثمون درباره زیارت جامعه کبیر رسید به اینجا که ذکر مقامات معصومین علیهم السلام و کمالات اونها در زیارت برای ما چه فایده ای داره. قبلا توضیح دادیم که یک بخش جمادی داریم، یک بخش گیاهی، یک بخش حیوانی، یک بخش عقلی و یک بخش فوق عقلی. گفتیم که بخش اصلی ما بخش فوق عقلانی ماست که عاشق کمال مطلق و بی نهایت یعنی الله هست که میخواد برسه به اونجا. الله یعنی چی میخواییم بهش برسیم؟ یعنی انسان در ذاتش خداوند، چون او رو از روح خودش دمیده و از نور محمد و آل محمد علیهم السلام خلق کرده، گرایش همه انسان ها به خدایی شدن هست. یعنی همه انسان ها علاقه دارن که خصوصیات، کمالات و صفات خدا رو داشته باشن. عاشق کمال مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، حیات مطلق، زیبایی مطلق و علم مطلق هستند. معنای این عشق رو هم توضیح دادیم که معنای این عشق یعنی انسان به جایی برسه که خودش مثل خدا بشه و خلیفت الله بشه، مظهر خداوند و خلیفت الله بشه، مثل سایر خلفای الهی و معصومین که مقام اونها رو ما در دعاها و زیارتنامه ها میخوایم. خب گفتیم که غایت انسان این هستش که این کلمات زیبا رو در قیامت از تو بهشت وقتی که رفت بشنوه. برای مؤمنین این نامه میاد از طرف خداوند: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. این نامه نشون میده که غایت انسان کجاست، یعنی انسان به جایی میرسه که این خطاب بهش میشه: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. در ادامه نامه یه کلمه هست که خیلی مهم است، دقت بکنید، چون میخوایم وارد دیگه یواش یواش خود زیارت بشیم. اینو اگه کسی خوب متوجه نشه دیگه خیلی از رمز و رازهای بین دعاها و زیارتنامه ها رو متوجه نمیشه. در نامه‌ای که خدا می‌نویسه این هست: عبدی علیک من السلام. این خوب دقت کنید، خیلی رمز داره این، چون خداوند حکیمه، بیهوده هیچ کلمه ای رو صادر نمی‌کنه، هیچ حرفی رو نمی‌زنه. وقتی که مؤمن تو جایگاه خودش قرار می‌گیره، این کلمات نشون دهنده بسیاری از رمز و رازهایی هست که باید بین انسان و خدا تحقق پیدا کنه. میفرماید که بنده من، از من به تو سلام باد. خیلی این کلمات فوق العاده زیباست. ایشالا به حق اهل بیت علیهم السلام یه روزی بشه همه ما این کلمات رو از خداوند بشنویم. واقعا چقدر آلیس انسان به جایی برسه که این کلمات زیبا رو در نامه خدا ببینه که خطاب او شده: بنده من، از من به تو سلام باد. خب اول نامه بنده است، آخر نامه تو جمله اول البته سلامه. در اول نام رمز این که یه نفر حی قیوم لایموت میشه به اذن خدا و مسئله خدا میشه، اولش توضیح داده اون چیه؟ عبودیت. عبادت نفها، عبودیت. عبدی علیکه من سلام، بنده من از من به تو سلام باد. پس رمز این که انسان میتونه تا جایی بره که خلیفه خدا بشه با کدوم فرمول میتونه بره؟ بله، عبودیت. یعنی هرچی خدا گفت انجام بده تا اون شباهت ها و اون قدرت ها درش ایجاد بشه. این نکته. من سلام، سلام یعنی که خدا میگه، چون اسمی که از اسمای خدا سلامه دیگه، که حالا تو سلام هم میرسیم توضیح میدیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدا همه سلامتی رو به انسان میده اونجا. انسان از هر مشکلی، غمی، قصه‌ای، محدودیتی، ضعفی ایمن میشه، چون خدا وقتی سلام بکنه سلامش غیر از سلام ماست، که حالا توضیح خواهیم داد. ما یه موقع ممکن است به یکی سلام بکنیم اما تو دلمون کینه ازش داشته باشیم، اگرم بتونیم ممکنه بهش ضربه هم بزنیم، این سلام دروغینه. ولی خدا وقتی سلام میکنه به ما، میده، اعطا میکنه. اسم سلام رو خداوند اعطا میکنه و شخص مظهر سلام خدا میشه، یعنی سالم میمونه دیگه از این بعد تا بی نهایت، تا خدا خدایی میکنه انسان سالم میمونه. خب اول بس عبدی، آخرش چی؟ سلام. در ادامه نامه این است: کن تو ازا عرد تو شیعن ان اقول لهو کن فیکون. من خدایی هستم که هرچه اراده کنم همان خواهد شد. فجعل تو کلیوم تقول لشی کن فیکون. امروز تو رو مثل خودم قرار میدم که هرچه اراده کنی همان خواهد شد. این غایت انسانه. انسان خداگونه میشه، خدایی میشه انسان، خلیفت الله میشه و مثل خدا خلق میکنه، مثل خدا میآفرینه، مثل خدا اراده میکنه هر چه که دلش بخواد. بارها گفتم انسان در بهشت سفارش دهنده نیست، آفریننده است، میآفرینه هر چی که دوست داره تو مخیلش میاد، میخواد تحقق پیدا بکنه، هر چی که دلش میخواد تو هر جهتی خودش این رو خلق میکنه. پس این غایت انسانه، درست شد؟ این اوجی هست که پیغمبر از یک انسان میگه. اینم جالبه که این حدیث رو پیغمبر درباره این آیه از قرآن میگه که و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. وقتی به بهش نگاه کنی نعمتهای بیشمار و پادشاهی کبیر میبینی. این اون پادشاهی است که همه انسان ها دنبالشن، پادشاهی کبیر. در ذات همه انسان ها این عشق به این پادشاهی وجود داره. هیچ انسانی نیست که از محدودیت خوشش بیاد. همه انسان ها تلاش میکنن به واسطه داشتن فعالیت فوق عقلانی که خودشون رو نامحدود کنن، یعنی از محدودیت ها بیزار انسان. انسان ذاتش محدودیت پذیر نیست. اگر هم بخواد بی نهایت بشه، باید رمزش این است که با عبودیت باید این اتفاق بیفته، باید عبد خداوند باشه تا قدرتش زیاد بشه. این عبودیت در همه رشته های علمی، فنی، حرفه‌ای، هنری وجود داره. شما میخواید برید یک نقاش بشید، باید نسبت به استادت چی باشی؟ عبودیت داشته باشه. مثلا قلمو اینجوری بگیر، خطو اینجوری بنویس، خطو اینجوری بکش، رنگو اینجوری ترکیب کن، چشم. اگه بخوای مقاومت بکنی شبیه استاد چیه؟ نمیشه. نقاشی زبان، خط، نمیدونم تایپ، رانندگیه. کسانی زود شبیه استادشون میشن و قدرت استاد رو میگیرن، توانایی های استاد رو میگیرن که بتونن مقاومت هاشون رو در درونشون نسبت به استادشون به چی برسونن؟ صفر برسونن. وقتی به صفر رسیدی شبیه میشی. بعضیا 20 سال، 15 سال، 20 سال هم با یه استاد کار میکنن اما چون پوست کلفتن، مقاومت دارن، هی من دارن، تکبر دارن، نخوت دارن، هوا دارن، حرف گوش نمیکنن. یا نه، آدمای خوبی هم هستن اما تنبل و بی‌حوصله هستن. این تنبلی و بی‌حوصلگی مقاومت رو بالا میبره، یعنی نمیذاره اون شدن اتفاق بیفته. وقتی که تنبل و بی‌حوصله هم باشی اون اتفاق نمیفته. استاد میگه خب حالا برو این تمرین رو انجام بده. استاد رو قبول داری، درس رو قبول داری، دوست هم داری بشی، ولی نمیری، تنبل و بی‌حوصلگی میکنی، تمرین نمیری بکنی، خب اون اتفاق نمیفته. میخوای قدرت روحی پیدا بکنی، مثلا غلبه کنی بر افکارت، میخوای وسواس نداشته باشی، میخوای وسوسه نداشته باشی، میخوای خواب راحت داشته باشی، میخوای عصبانی نشی، میخوای شاد باشی، میخوای آرام باشی، میخوای حلیم باشی، میخوای بدبین نباشی. این مهارته. ولی وقتی که پوست کلفتی میکنه انسان، مقاومت میکنه، یا اینکه تنبلی بی‌حوصلگی داره در اجرای دستورات، اون اتفاق 20 ساله میبینه که این یه مریضی روز اول داشته اومده، هنوز بعد 20 سال باز همون مرض رو داره. خوب نمیشه، چون پوسکولوفی داره میکنه، مقاومت میکنه، حرف گوش نمیکنه. پس عبودیتی که خدا از ما میخواد یه چیز خاصی نیست. میگه شما میخواید به یه قدرت برسید، برای هر قدرتی باید شما چی داشته باشید؟ مقاومت رو بیار پایین، اون قدرت رو دریافت بکن. مگه غیر از اینه؟ ما کی قوی میشیم؟ تمرکز، آوردن مقاومت ها پایین، تمرین، تکرار، اون قدرت میاد تو روح ما. ما الان رفت سواد یاد گرفتیم، میتونیم یه چیزی رو بخونیم، بنویسیم. چجوری یاد گرفتیم؟ حرف گوش کردیم دیگه، مقاومت رو کم کردیم، هر روز پاشویم رفتیم مدرسه، هر روز نشستیم سر کلاس شنیدیم، هی تمرین حل کردیم، هی مشق نوشتیم، تو این اتفاق افتاد. الان داریم، جزء دارایی روح ماست، جدا شدنی نیست. تو جیبمون نیست، تو حساب بانکیمون نیست سوادمون، توی کمدی نیست گم بشه کسی ببردش. بخشی از چی شده؟ بخشی از نفس ما شده، جزء وجود ماست. علوم همینجور هستن، معارف همینجور هستن اگر درست دریافت بشن. خب تو این مسیر ما دو دست معارف داریم. یه دست معارف دعاهایی هستش که وارد شده. توی این دعاها جایگاه ها رو مشخص میکنه، میگه خب درجات تو اینه. ببین 1, 2, 3, 4, 5, 700, 800, 900, 1000, 2000 تا همینجوری رتبه میده به آدم. میگه کدوم انتخاب میکنی؟ هر کدوم انتخاب میکنی یا کلاس خاص داره، برو تو کلاسش اون اسمو میگیری. میزان شرافت یک انسان، میزان انسانیت یک انسان، میزان قرب یک انسان به حق تعالی و خانواده آسمانیش بسته به تعداد اسمهایی داره که از حق تعالی دریافت میکنه. هرچی از بیشتر تو کلاس های بیشتری ثبت نام کرده باشه، مدارک بیشتری داشته باشه، درجات بیشتری داره، هر چقدر اسمهای بیشتر، اسم گفت قبلا توضیح دادیم در اسماء الله، اسم گفتیم ذات به اضافه صفت رو میگن اسم. یه وقتی یه ذاتی تمرین میکنه صفتی رو دریافت میکنه، مثل ماها، ما یه ذاتی داشتیم بی سواد، مدتی رفتیم درس خوندیم، اون صفت جزئی از ما شده، حالا به ما اسم چی میگن؟ چه اسمی اطلاق میکنن؟ با سواد. ما می‌نویسن تو فرما، دیدین می‌نویسن با سواد یا بی سواد، می‌نویسی با سواد. پس اسم با سوادو که به خود اطلاق می‌کنی، یعنی اون کمال الان بخشی از چی شده؟ نفس تو شده. پس به تعداد اسم‌هایی که از حق تعالی انسان دریافت می‌کنه، ثروت حقیقی داره و شرافت داره. بقیه این بخشا دیگه فایده‌ای نداره. اون ثروت حقیقی است که بخش جزء بخش نفس من میشه. این بخش نفس فوق عقلانی من، وجود من. خب بقیه انسان ها به قول امام رضا زندگیشون زندگی مسخره ایه، چون به هیچ وجه به سمت شدن نمیرن، فقط سر کارن. به قول امروزی، حالا امام رضا تعبیر مسخرگی داره، حیات مسخره، شخص مسخره داره زندگی میکنه، یعنی اصلا توجهی، حرکتی، شدنی نسبت به ملکوت، اون 50 تا مرحله قیامت و بعد از قیامت، اصلا تو زندگی و برنامه ریزی این جایی نداره، به هیچ وجه جایی نداره، اصلا معنادار نیست زندگیش. حضرت رضا میفرماد این نوع حیات، حیات مسخره ایه. کسی که هدفگیری حیات، مثل جنین نیست که هدفگیریش به سمت تولد سالم نباشه، خب مسخره است، کاملا مسخره است. وقتی یه جنین قرار نیست سالم متولد شه و اون به اون سمت نمیره، پزشکا هم تا ببینن این به سمت تولد نمیره سریع دستور سقط میدن. یعنی شما پزشکانی میگه این بچه قلب نداره، اصلا مغز نداره، اصلا تشکیل نشده درست حسابی، میخوره سقطش کن، چون دیگه فایده ای نداره، هیچ پدر مادری هم حاضر نیستن این بچه رو داشته باشن، میگن چون این قرار نیست تا سال متولد شه دیگه. مسخره است یه بارداری رو نگه دارید وقتی که قرار تبدیلی صورت نگیره. پس یه زندگی اگر میخواد از مسخرگی بیهودگی در بیاد، باید شخص جهتگیری زندگیش، هدفگیری زندگیش، مهندسی آرزوها، مهندسی فکرش و حرکتهاش، انتخاباش، ارتباطاش، رفتارهاش همه به سمت ابدیت باشه، همه به سمت شدن و آخرت باشه. در غیر این صورت به قول امام رضا علیه السلام هر حیاتی باشه مسخره است. من قرار نیست شبیه خدا بشم، قرار نیست به خانواده آسمانی ملحق بشم و تو برنامه ریزی های زندگیم، تو انتخاب همسر، تو شوهرداری، در زنداری، در بچه داری، در کار اقتصادی، در کار اجتماعی، در کار فرهنگی، در کار هنری، در کار سیاسی، هیچ کدوم هدفم شدن نیست، فقط شهوت این نوع کارها رو دارم. دوستم رئیس جمهور شم، نماینده مجلس شم، رئیس شم، مدیر کل شم، دوستم کار اقتصادی کنم، کار تجاری کنم، کار فرهنگی کنم، کار علمی کنم، دکتر شم، مهندس شم، نمیدونم هی یه جایی مشغول باشم، یه زندگی کنیم، همین. ولی قرار نیست من بشم، قرار نیست من به کمالات برسم. این زندگی بهش میگن زندگی چی؟ مسخره. خب تو شوهر که داری، درسته، از این شوهر داری، باید روز به روز به کسب اسم، برای کسب اسم استفاده کنی. زن داری، از این زن داری، باید روز به روز صفات الهی در شما زیاد شه. وقتی یک کسی روز به روز به شادی، به آرامش نمیرسه، دائما به اختلاف میرسه، به فتنه میرسه، به درگیری میرسه، به دعوا میرسه، برای این حرکتی نداره به سمت ابدیت. این حیات رو امام رضا اسمش گذاشته حیات چی؟ حیات مسخره. یه حیات مسخره. آقا بچه خدا بد داده برای که تو بتونی تعداد بیشتری اسم به واسطه بچه داری از خدا دریافت بکنی. مثلا صبار اسم خداست، خدا اسمش یکی از اسماش این است که بسیار صبر کننده است. پس این بچه رو تمرین بکن، باهاش یاد بگیر که صبرتو بالا ببری، نه اعصابتو خرد کنی. من هم بعضی از مادرها هستن به جایی که از بچه استفاده کنن که صبرشون رو بالا ببرن و بچه هم زیر سایه صبر پدر مادر امنیت داشته باشه، اعصاب مادر خورده، بچه همیشه امنیت نداره، یا باید کتک بخوره یه سره، بعد امنیتش رو از دست میده، مادرم خودش استراب داره. خب یه مادری که نمیفهمه بچه داری برای چیه، اصلا نمیدونه این بچه، دو تا سه تا بچه، دعواهای بچه ها، بعضی مادر میگن خب بچه میخوام بچه داشت میخوام من دعوا کنم، من حسین، شوهرم میگه من حسین ندارم بچه داشت. اصلا بچه برای همینه، فاصله ایز که میگن دو تا بچه فاصله سنشون سه سال کم بیشتر نباشه، برای همینه، چون وقتی دو تا بچه ساس تو فاصله سه سال یا کمتر به دنیا میان، سه سال بهتره به دنیا میان، اینا خودشون با هم گلاویز دارن، حق همدیگر رو میگیرن، دعوا دارن، درگیری دارن، این دوتا اسمگیری میکنن بچه ها، خود بچه ها اسمگیری میکنن، شخصیتاشون خوب ساخته میشه، کوچولوی بزرگی رو میسازه، بزرگی کوچیکی رو میسازه، قدرت تحمل، روابط عمومی، مخالف دیدن و تیم میکنن مسیرشو، بچه ها شخصیت های ساله این بار میان. میگه نه من حسین ندارم، بذار بچه‌م شد 8 سال 9 سال بعدا یه بچه دوباره میارم. خب دیگه اون بچه اولیه با این بچه کوچولو نمیتونه خیلی روش بکنه، بچه کوچیکم با اون نمیتونه روش بکنه، باز عیبی نداره اگه دوتا هم باشن، با فاصله سنی زیادم باز اسم گذاری هست، اسم برداشتن هست، روش داره، ولی اونی که تو فاصله 3 ساله یه چیز دیگه است، یه اتفاق قشنگتری میفته. این پدر مادر متوجه نیستن و کارو خراب میکنن، هم ظلم بچه میکنن کوچیکه یا بچه بزرگ، یا به خصوص اونا که تک بچه هستن خیلی ظلم میکنن به بچه اولشون، یعنی بچه هم تنها بچه شون، این کار خوبی نیست. بابا خدا گفته دوتا بچه، سه تا بچه، چهار تا بچه، این بچه ها بیان تا 40 تا ایشالله بیان، اینا چی بشن؟ اینا هی با هم، اینا این شلوغیه، این سرصداه، این دعوا کردن همدیگه، مشقای همدیگر پاره کردن، نقاشای همدیگر پاره کردن، دیوار صاف بالا رفتن، موهای همو کشیدن، چنگ انداختن تو صورت هم، این همون اتفاق قشنگی است که آدما پیدا میکنن و قوی میشن. مادر نمیدونه اینو، بعدم هرس و جوش میخوره، دوتاشون هم میزنه، یعنی بابا اینو خدا خودش داد میندازشون به جون هم دیگه، خدا به کوچیکه میگه برو ببین حال این بزرگه رو بگی ببینم میذاره، یه ذره صبر زیاد شه، لوس میشه بعدم بزرگ میشه، طاقت نداره، کوچیکه رو میفرسته میگه برو مشقاشو پاره کن، آ میگه برو این کارو بکن، یا به بزرگی میگه تو هم یه تکونی بخور، تو دهنه یه دونه بزنی کوچیکه رو، یه دونه حالش رو بگیر، یه قدرت نمایی بکن. این کوچیکه میبینه که یه سلطان تو خونه زور میگه، قلدر، حرف باید گوش کنه، باید اینو تحملش بکنه. بزرگی هم میبینه یه نفر هست که خلاصه قفلت کنه، روزگارش رو سیاه میکنه، میریزدش به هم. این تعارض هست که انسان رو میسازه، تضاد زن و شوهر، تضاد بچه، تضاد خواهر برادر، تضاد این تضاد لولت تضاد ما صحد امام الفیض به مبدع الجواد. اگر تضاد نباشه، یعنی دنیا که محل تضاده، هیچ اسمگیری صورت نمیگیره، هیچ فیضی از خدا نمیاد. تمام فیوزات تو ماده، ببین اتم، الکترون، نوترون، پروتون، پر از تضاده و این تضاد باعث میشه ماده حرکت کنه و رشد بکنه. تضاد در دانه، تضاد در جنین، تضاد در نطفه، همش مثبت منفی، نر ماده، دائما به جون هم میافتن. این معنی هستش که فیض ادامه پیدا کنه. شما وقتی که میای به ترس از تضاد فرار میکنی از صحنه زندگی، میگه حوصله شوهر ندارم، حوصله زن ندارم، حوصله بچه داری ندارم، یه بچه بسه. دائما این آدم یا آدمای مثلا مردای بی مسئولیت لوسی که از سر کار اومده، مثلا میشینه پای تلویزیون، نمیدونه لنگشو باز میکنه، یک سره میخواد 4 ساعت تلویزیون نگاه کنه، بعد فرصت نمیکنه مثلا به بچه‌هاش برسه، همسرش برسه، به مشقشون برسه، به درسشون برسه، من فقط میشینم تلویزیون نگاه کردم، با هیچ کم حرف نمیزنه. حالا زنم از این طرف باید عقلش برسه، یه وقت مرد الان تمرکز داره، میخواد یه اخباری نگاه کنه، برنامه نگاه کنه، اون لحظه باید کاری با کارش نداشته باشه، بعدم از این باید دقت بکنه. به هر حال این تضادها هستن که اون اتفاقات قشنگو ایجاد میکنن. وقتی فرار میکنی از صحنه، از شدن فرار میکنی، کسی از کلاس زبان فرار کنه، کسی از کلاس خیاطی فرار کنه، کسی از کلاس تایپ فرار کنه، کسی از کلاس نجاری فرار کنه، آیا شاگردی از کلاس استاد فرار کرد به خاطر اینکه سخته، یا چون ایشون تنبل و بی‌حوصله است، اتفاقی که میفته چیه؟ شدنی در کار نیست، اصلا اتفاقی نمیفته، یا هیچ کلاس تعطیله دیگه، تعطیله. پس اسم گیری از خدا، ما اصلا رو زمین برای همین کار. یه موقع اصلا وظیفه تو طلاق دادنه، میگه حوصله ندارم، من طلاق بدم بدبخت میشم، فوش میشنم، و مادرم یه چیزی میگه، بابام یه چیزی میگه، جامعه چی میگن، تو چرا طلاق دادی؟ وظیفه شرعاً 5% این اتفاق میفته، یا 95% طلاق اشتباهه، 5% درسته. مرد میترسه از طلاق دادن که وظیفشه، شدنش متوقف میشه، مریض میشه، مشکلات روحی بره. یا زن میترسه از طلاق گرفتن، شدنش متوقف میشه، حالا من خوام طلاق، وظیفش طلاق، اصلا باید با این مرد نساخت، اصلا باید از این مرد جداش. خب میترسه، جدا نمیشه، بعد هزار تا گندیدگی تو شدنش اتفاق میفته، این آدم دیگه رشد نمیکنه. چرا؟ چون از ترس میترسه. آدم ترسویه، آدمای ترسو هیچ شدنی ندارن. یکی از گناهان مادر ترسه، بزدلیست، ترسه، تنبلیست، بی‌حوصلگی. چی میشه اگه من برم تو این میدان؟ خب این میدان رو خدا گذاشته، بری تو این میدان که شدنی برای تو اتفاق بیفته. برای چی از میدان ما میترسیم؟ وقتی خب پس حالا اسلام میاد قواعد شوهرداری میذاره، قواعد زنداری میذاره، قواعد اقتصادی میذاره، قواعد اخلاقی میذاره، قواعد جنسی میذاره، قواعد حقوقی میذاره، که دیگه بعدن مشکل پیش نیاد، دیگه مشکل پیش نیاد. میگه خب میخوای شوهر کنیم؟ آره. میبینی شوهر 1-2-3 چند تا این حقا رو داره. یه دختری رفت تو پیغام گفت میخوام شوهر کنم، چه حقایی داره؟ گفت شوهر حقش اینه 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 اینه. گفت مثلا شوهر نمیکنم مثلا. به رسول الله گفت من دیوونم برم شوهر کنم؟ نمیخوام. اگه من شوهر نخوام، میخوام چیو بعد ببینم؟ پیغام گفت هیچ کی نباشه، فیضی اتفاق نمیفته. فرمود اگر امام صادق فرمود اگر شوهر نکردن هنر بود، یا ازدواج نکردن هنر بود، حضرت زهرا این کارو میکرد. چون شدن حضرت زهرا، ارتقاء مقام حضرت زهرا، با همون شوهرداری و بچه داری و سختی هاشه، برای حضرت زهرا هم مقام هست. امیرالمومنین هم همینطور، مشکلات اقتصادی، مشکلات خونداری، مشکلات مستجری، تحمل خانواده، همسر، نمیدونم اینها. مرد میخواد زن بگیره، میخواد زن بگیره. آره ببین، زن این وظایف نسبت بهش داری، اینجا حق داری باش حرف بزنی، اینجا حق نداری، تمام. حالا یه مردی میونه قلدری میکنه، جایی که اصلا حق نداره حرف بزنه، اظهار نظر کنه، میره این کارو میکنه. خب طاغوت میشه اینجا. مثلا برای این هستش که تو رود کم شه اونجایی که خدا میگه فقط بگی چشم، برای خود طاغوتی من مردم اختیار دارم این کار کنم. خیلی از این چیزهایی که مردم قلدری هایی که مردم میکنن مال طاغوتی، مال نفسانیت خودشونه. اصلا زن وظیفه نداره تو این زمینه. یا قلدری هایی که زنها میکنن، محدودیت هایی که برای مردها ایجاد میکنن، اینم یه هوای نفسیه. اگر یک کسی زنداری شرعی و شوهرداری شرعی بکنه جز اولیای خداست. اگر کسی بچه داری رو شرعاً رعایت بکنه جز اولیای خداست. خیلی از پرده ها کنار میره. میگه آقا این کارت یارانه خانومه؟ میگه نه، باید دست من باشه. حقوق تو باید بریزی تو حساب من. من میگم برداری ببر نداری. قلدریه، طاغوتیه. یعنی چی؟ زن رفته کار کرده، اختیارش هم شرعاً خودش داره، تو حق نداری به زن بگی پولتو کجا بردی چیکار کردی. یعنی چی؟ مال خودشه این پول. مردی که قلدری میکنه، طمع به مال زن پیدا میکنه یا مال خانواده زن پیدا میکنه، این نامشروعه. قلدری طمع این پستی میاره برای انسان. یا زن یه جایی که اصلا ربطی بهش نداره تو کار مرد دخالت کنه، اصلا هیته مردانه است، هیته هست که جزء وظایف شوهری مرد نیست، جزء وظایف اجتماعی مرده، وظایف سیاسی مرده، وظایف اقتصادی مرده، اصلا به زن ربطی نداره. خیلی از زنها بی خود دخالت میکنن تو کار شوهرشون. راضی نیستن میکار کنی، خونه مامانت نمیری، به خواهرت کمک نباید بکنی، برادرت نباید کمک بکنی، چرا نمیدونم این بچه رو برداشتی بوسیدی، چرا خواهرت رو بغل کردی، چرا نمیدونم، به تو ربطی نداره اصلا، تو خانم شما مالک مرد که نیستی که. این خرافات، احساسات شیطانی نفسانی که ما میاریم که خراب میکنیم زنداری شوهرداری، باعث میشه که اوضاع خانوادگی ما تو کشور اسلامی اسلامی نباشه. چرا؟ چون ما همش پر از حب و بغض و حسادت و بد تربیت شدن و بد شکل گرفتن هستیم، حاضر نیستیم شرع اسلام رو در موقع آقا این زن این تمام دیگه بیشتر از این نمیتونی که ازش بخوای، اضافه تر خواست ممنونش باش، نه که توقع داشته باشی این مرد اینه، بیشتر از این نمیتونی ازش بخوای. من حتما توصیه میکنم خانواده ها حتما غیر از مهارت های 1 و 2 رو کار میکنن که ما تو اونجا توضیح دادیم زیاد، مهارت‌های 1 و مهارت‌های 2، قوانین زندگی رو گفتیم، فرمولا رو گفتیم، مسائل اقتصادی گفتیم، مسائل اخلاق عاطفی گفتیم، مسائل معنوی، و همسران رو حتما کار کنن خانواده ها. که ما 7 جلسه اونجا حقوق گفتیم، 4 جلسه حقوق زن، 3 جلسه حقوق مرد، که اصلا حقوق چی هست، اصلا زن حقوقش چیه، مرد حقوقش چیه، بشناسیم و تجاوز نکنیم. عبودیت یعنی که من بدانم حق همسرم چیه و رعایتش کنم. عبودیت یعنی من بدانم حق شوهر چیه و رعایتش بکنم. این میشه عبودیت خداوند تبارک و تعالی. تمام شد. پدر حقش چیه رعایت کنم، مادر حقش چیه رعایت کنم، ما با همین میشیم ولی خدا. اون 1000 اسمی که شما تو جوشن کبیر میخونید، بارها گفتیم اسمهای خودتونه. خدا میگه این اسما رو بخون، کریم، خب پس بشو، جواد، پس برای چی میگن ثواب داره اینقدر زیاد جوشن کبیر؟ ها چرا میگن ثواب داره؟ برای اینکه تو بخونی و بشی، نه اینکه بخونی و رد شی. فقط تابلوه کریم جواد، برای میگه خداست، خب تو هم باید جواد شی، تو من نمیخوایش به اون برسی، اگه میخوای به اون برسی آقای استاده، خب بله استاده، بالاخره شما با استاد سر کار داری یا نه؟ نه اصلا ازش خوشم نمیاد، درسش هم خوشم نمیاد، خب برو به سلامت، تموم شد. ولی میگم میخوام سر کلاسش بشینم، میخوام باشم. خب این استاد چی داره که تو میخوای سر کلاسش بشینی؟ یه 4 تا از کمالات این استاد رو بگو ببینم چیه. خب اسم میبری، 1 2 3 4، ایشون مثلا مهندس، نقاش خوبی هست، تایپیست خوبی هست، هنرمند خوبی توی رشته ای. خب 4 تا هنر داره این استاد، کدومشو میخوای؟ هر کدوم انتخاب کنی باید چی باشه در اون رشته؟ عبودیت باشه. یعنی من خوب گوش کنی تا اون شبیه اون استاد بشی، شبیه اون کمالو بگیری. فرقی نمیکنه. استاد خوشت بیاد، خوشت نیاد، باید عبودیت داشته باشی. چون میخوای کمالشو بگیری، با خودش کاری نداره که، میگه این زبان بلده، من میخوام زبان یاد بگیرم، کاری ندارم مسلمونه کافره، با این کاری ندارم که، میخوام زبان یاد بگیرم ازش. این مثلا رانندگی بلده، من کاری ندارم این کافره، مسلمانه، خوش اخلاقه، بد اخلاقه، مثلا با این کار ندارم که، این رانندگیش حرفه‌ایه، میتونم من رانندگی یاد بده. کمالش رو میخوام یاد بگیرم. تابلو گذاشته جلوی خودت خداوند تو جوشن کبیر، میگه اینا همه تو این تابلوها خودت رو نگاه کن ببین چی میخوای بشی، انتخاب کن هر کدوم خواستی بردار، یکی دو تا ده تا به میزانی که برمیداری و شبیه میشی قرب پیدا میکنی. نه اینکه بگی من میخوام جزء اولیاء خدا بشم، من میخوام مثل مثلا حضرت آیت الله فلان بشم. بعضی میان اینجوری توهم برشون میداره، میان یه موقعی بعد میگن خب حالا میخوای بشی مثلا این یه برنامه کوچولو 6 ماهه مثلا، بعد 6 ماه میاد میبینیم 50%، 40%، 60%، 80%شو اجرا نکرده. خب مسخره است دیگه. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ به نفسه. اگر یک کسی، امام رضا میگه یکی از مظاهر مسخرگی زندگی مسخره این است که آدم‌ها هی آرزو کنن و نخوان حرکت کنن، اجتهاد نده، سخت کوش نباشن نسبت به آرزوهاشون. اینش میگه یکی از 7 جلوه مسخرگی در زندگی و زندگی مسخره این است که زندگی مسخره زندگی است که آدم درش پر از آرزوه، چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه فوق عقلی، ولی اهل تلاش نیست، تنبله، مفخوره، بی‌حوصله است، میخواد از بقیه بکنه تا اینکه خودش میخواد تلاش بکنه. این به درد نمیخوره، نمیخواد وقت بذاره، نمیخواد تمرکز بذاره، نمیخواد یاد بگیره، نمیخواد گوش کنه، نمیخواد بخونه، نمیخواد باور کنه و نمیخواد عمل کنه. همیشه مسخره. فرمی خب خدا میگه من انقدر زیبایی دارم، انقدر قشنگی دارم که این اسمای من بالاخره یکیش، دوتاش، دهتاش، صدتاش دلتو رو به دست میاره. بخون یکیشو انتخاب کن ببین دلت کدوم رو کدوم اسم میلرزه. فقط معنیشو اول باید بفهمید دیگه. استاد ما میفهمد دعا رو مطالعه کنید، قرآن رو مطالعه کنید و ذکر رو مطالعه کنید. اول یعنی چی معنای مثلا میگه صبار یعنی چی؟ یعنی چی صبار؟ داریم میخونیم. میگه خب مثلا بسیار صبر کننده. خب قشنگه، خوشم اومد، میخوام بشم. غفور یعنی چی؟ کریم یعنی چی؟ رحیم یعنی چی؟ ودود یعنی چی؟ بالاخره میخوام بشم. خب انتخاب کن بشم. یکی دوتا که نیستش. انقدر تابلو خدا از خودش گذاشته تو این خلقت که میگه هر کدوم خواستی بردار، هر چند تا هم خواستی بردار، نجات پیدا میکنی و رستگار میشی. یکیش هم خوب بگیری با همون یکی هم به نجات پیدا میکنه آدم. با یه دونه اسمم که بگیره از خداوند خوب بگیره، همون یه دونه به خدا میرسوندش دیگه، به قرب میرسوندش نسبت به اون اسمش. البته خب یه کسی میبینه قیامت با 100 تا اسم میاد، یه کسی میبینه قیامت با 1000 تا اسم میاد. بسته به این هستش که چقدر ظرفیت داره، چقدر تمرین میکنه، کار میکنه و زندگی رو جدی میگیره. این مدرسه خلقته، مدرسه دنیاست، ما اومدیم برای این. وقت ما میریم برای مدرسه چیزای دنیایی، وقت از مدرسه ابدیت میافتیم. نمیگه دنیا رو یاد نگیر، میگه مواظب باش مدرسه دنیا و مهارت‌های دنیایی میخوای بری یاد بگیری، تو رو از شدنها و مدرسه آخرت یا ابدیت ننداز. جاودانگیت از دستت میره، بهشت از دستت میره، حیات بالاتر از بهشت از دستت میره. من وقت ندارم، دکترم، مهندسم، دارم لیسانس دارم، ارشد دارم، امتحان دارم، پروژه دارم، طرح دارم، نمیرسم. شاغلم، شوهر دارم، زن دارم، بچه دارم، نمیرسم. بابا همین شوهرداریه، همین بچه داریه، همین آخه بنده خدا از این چیزا بود، این بی سوادا بود، حالا یه جوری این رأی آورده بود. لطیفه است البته، این رأی آورده بود و خلاصه چون رأیم آورده بود رسید به مقامی و خلاصه یه روزی میرن این مقاماتو میبرن بگردونن این ور اونور. بعد میرفتن منطقه رو بازدید میکردن، با هلیکوپتر باید میرفتن بازدید میکردن. خلبان به این مقامی که بی سوادم بوده چه سرش میشه، میگه قربان اینجا جنگله، نگاه کن، نگاه میکنه پای میگه کو این درختا که نمیذاره من جنگل رو ببینم. نمیدونست جنگل یعنی چی، فهم میکرد حالا این جنگل یه چیزی اون زیر باید ببینه، میگم درختا که نمیذاره ما جنگل رو ببینیم. حالا ما اصلا مسخره است، این زندگی مسخره میشه به قول امام رضا. ما آمدیم اینجا برای این شدن، میگه وقت این شدن رو نداریم. مثل بچه تو شکم مادر بگه من حوصله دماغ تهیه کردن و چشم تهیه کردن و گوش تهیه کردن و پا تهیه کردن ندارم، ولکم 9 ماه میگیرم اینجا تخم میگیرم میخوام تو رحم مادرم. بعضی جنین ها اینجوری هم دیگه، دیدی بزرگ شده 4 کیلو، من دیدم الان اومده به دنیا 4 کیلو یه تو دست، نه دست نه پا نه چشم نه سر هیچی، فقط 4 کیلو سلوله رگ و پیه. خب این به مادر میخواد چیکارش کنه؟ اینو به درد نمیخوره. خیلی از آدم ها وقتی متولد میشن هیچ شباهتی با بهشت ندارن، هیچی نمیبرن اونجا به خودشون، ثروت ندارن اونجا، دستا خالیه. تعبیر قرآن خیلی تکان دهنده است، میگه دل هیچی نداره، خالیه. پزشکای نکته‌ای دارن میگن قلب تشکیل نشده تو این جنین، پس سقط چه؟ قلب نداره. قرآن میفهمد فقط قلب، اونایی که قلب دارن سالم متولد میشن. چطور اگه جنین قلب داشت میتونه بیاد؟ اگه ما هم که جنین هستیم تو رحم دنیا، اگر قلب داشته باشیم وارد بهشت میشیم. لمن کان له قلب، قرآن میگه اگه یک کسی قلب تشکیل داد، قلب یعنی این بخش، باور، فهم و حرکت آخرتی، شعور ابدی، شعور انسانی، شعور معنوی و شعور الهی پیدا کرد، نه که اینجا فقط دکتر مهندس بشه. این به درد ما نمیخوره وقتی که شعور انسانی کار نکنه، قلب تشکیل بده. خب پس دای جوشن کبیر که ما هی سالهاست داریم میگیم که این اسمای خودتون هست، یا حواستون باشه که این دعا باید چجور استفاده بکنید. من الان خب حالا میخوام شبیه به این اسم بشم. الان یکیشو انتخاب کردم، دوتاشو انتخاب کردم، پنجتاشو انتخاب کردم، استادش کجاست؟ آقا شما الان میگم گلسوز، من علاقه به گلسازی دارم، به گلدوزی دارم، به زبان یاد دارم، رانندگی میخوام، خط میخوام، کلاس آموزشگاه باید برم یا نباید برم، مربی میخوام یا نمیخوام؟ بله مربی لازم دارم دیگه، یعنی برم ببینم کی خطش خوبه برم کلاسمون. احتیاج به الگو دارم، احتیاج به مربی و استاد دارم. لذا در مقابل جوشن کبیر، جامعه کبیر هم خدا گذاشته، میگه تمام مربیایی که میخواید اینا هن که این کمالاتو دارن. پس جامعه کبیره فهرست کمالات اساتید شماست، مربیان شماست. در دعای روز جمعه میگیم چی؟ علما، خدمت به معصومی که تعابیر که این عالمان هستن اینها، این عالمی است که میتونه تو رو شبیه خودش بکنه، خلیفت الله، مظهر خدا. پس فهرست جامعه کبیره فهرست چیه؟ فهرستی است از زیبایی های اساتید شما، مربیان شما، امامان شما، الگوهای شما و حجت های خدا. این خدا میگه این آدم شبیه منه، به این باید تبعیت بکنید، دستتو باید به دست این بدی، این هست که همه این هزارتا رو داره. مربی کم و ناقص و ضعیف انتخاب نکن، چون قیمت هر کس به مربیشه دیگه، به عالمیشه، به استادشه، این استاد توه. لذا تو جامعه کبیره میگیم چی؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم، ما فقط با شما هستم، با کسی دیگه نمیخوام باشم. من پای دست یه مجتهدی، یه مرجعی، یه عالمی، یه استادی میرم، اگه اون بخواد از خودش حرف بزنه به درد من نمیخوره، من اون که فایده نداره، من که وقتم اون سر را نیاوردم برم بشنم یه استاد بشینه حرفا و نظرات و عقیده های خودش رو بگی، به درد من نمیخوره. اگه اون استاد بتونه منو به معصوم و الله نزدیک کنه، درسش به درد میخوره، اگه نتونه فایده نداره. این که اصلا من که وقت ندارم برم طرح‌ها و نظرات و عقاید استادو بشنوم، تجربیاتشو بشنوم، چه درد من میخوره؟ اگه استاد میتونه منو به معصوم نزدیک بکنه که بتونم از مربیم درس بگیرم، به الله نزدیک کنه، از رب خودم بگیرم، خب چرا؟ ولی من اون فردا قیامت باید جواب بدم. استادم حق نداره بیاد بره بافته های خودشو بگه و نمیدونم همین تخیلات خودشو بگه، نمیتونه، چون عمر بقیه رو باید قیامت جواب بده. استاد مربی هم مثلا شما رفتید کلاس خیاطی ثبت نام کنی، استاد پولشو گرفته، بعد حالا سر کلاس خیاطی میگه بیا بشیم هم خاطره تاریخ بخونیم. تاریخ هم خوبه، ولی الان من برای این نه، من برای این پول دادم که بیام اینه، عمرم گذاشتم برای این، عمرم واسه اینو میخوام. وقت تلف کردن، نمیشه وقت رو تلف کرد، این خیلی حساسه. نم حالا میخوام عرفان و حلقه بخونم، عرفان و کیهانی بخونم، عرفان و اوشو بخونم، عرفان سخبوسی بخونم، برم نمیدونم مکتب یوگا کار کنم، فلان مکتب رو کار کنم، نمیدونم. این وقت عمر تلف کردنه، برای اینکه این مسخره است، ساقط میشی تو به اندازه و یعنی استاد تو هستن. اینا از 7 تا تخصصی که برای هدایت یک انسان نیاز داره چی میدونن؟ اینا از قبل از خلقت تو، از دنیا و بعد از خلقت تو، تو ابدیت تا قیامت، 50 تا مرحله قیامت و بعد از قیامت، چی میدونن که تو اینو کردی مربی خودت؟ از تو اینترنت پیداش کردن. مثل من تو آشغال دنیا یه چیزی پیدا کردم بردارم بخورم. اینترنت که اینترنت خداست، حالا تو اونجا پیداش کردم. نه تو تلویزیون دیدم. من فلان ورزشکاره، این مشهوره، این فیلسوفه. نه اینجوری که نمیشه که. ما هر کس باید به قیمت خودش مربی و استاد انتخاب کنه. قیمت ما رو خدا به ما داده. اساتید و مربیان و الگوهای ما هم چون جامعه کبیره فهرست میکنه. پس شما وقتی که دارید فهرست کمالات معصوم رو میخونید، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار. یعنی چی؟ حالا من مثلا فهمیدم معصوم مختلف ملائکه است. یعنی معصوم یک کسی هستش که فرشته ها میان و میرن دائما پیشش تو خونش، اومدن رفت و آمد میکنن. این یعنی چی؟ به چه درد من میخوره؟ خب اینجوری هست که هست. نه عزیزم، این که داره میگه او مختلف الملائکه است، یعنی مربی توست، الگوی توست، تو هم میتونی اینجوری بشی. به خدا تو هم میتونی با جبرئیل رفیق شی، با عزرائیل رفیق شی، با میکائیل رفیق شی، با فرشته هات هم رفیق شی. تو هم میتونی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. تو هم میتونی اهل جزء اهل بیت نبوت باشی. شما نخواهی میبینید راجبه چقدر ما از من یه موقع مطالعه میکنم، میدم چند تا از اوان و انصار و اصحاب ائمه این کلمه در موردشون اومده. شاید نزدیک 10 تا رو من خودم با یه مطالعه خیلی جزئی پیدا کردم، نه عمیق. دیدم از سلمان و منا اهل البیت، المقداد و منا اهل البیت. چقدر ماهی داریم اینا منا اهل البیت. امام علی راجع بعضی از اصحابش گفته، امام صادق راجع بعضی از اصحابش گفته، اینم از ما اهل بیت. خوب دقت کنید معنای دعای جوشن کبیر چیه. ساده اصلا از کنارش رد نشید، وایسید تو کل ماه رمضان، کسی همه کاراشو بذاره کنار، کل ماه رمضان بره این فهرست بکنه اسمای خدا رو. چی گفته ماه دعای جوشن کبیر مال شبهای قدره؟ شبهای قدر مستحب بس این دعا خونده بشه، وارد شده که خونده شه، ولی این دعا برای همه زندگی ماست. جوشن کبیر اصلا بذارید برای یک سال، دو سال، سه سال متن مطالعاتی و فکری شما باشه. چیه برای تابلوی که جوشن کبیر برای چی وارد شده؟ اصلا خدا برای چی اوردهش؟ جبریل برای چی این اسمو فرستاد اینجا؟ به قیمت ما داده. کنار راه ساده است، کنار این دعا رد نشید. جامع کبیره رو که داده، یعنی تو خیلی قیمتت بالاست که این جامع کبیره رو امام قربونش برم، الهی جان من به فدای امام هادی بشه، بی نهایت بار قربون پدرمون بریم، پدر آسمانی، امام هادی عزیزمون، امام هادی عزیز. چقدر این مهربون و دوست داشتنی امام هادی. برای ما چیکار کرده امام هادی؟ به محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اصلا آدم میگه اگه امام هادی نبود، جامع کبیره نمیداد به ما، ما خیلی لنگی داشتیم. کسی میخواد حرکت کنه تا اون مقصد، خیلی لنگی داره اگه جامع کبیره نداشته باشه. فقط کسایی که قصد حرکت دارن میفهمن مفاتی یعنی چی، مصباح یعنی چی، کامل و زیارات یعنی چی. اونایی که قصد حرکت ندارن، حالا کتاب مقدس هر وقت ما خواستیم دعا کنیم، میبینیم دعا رو توش برمیداریم میخونیم دیگه. اونی که سالکه ابزار کارش مفاتیه. اونی که سالکه صحیفه باید دم دستش باشه. من اولیای خدایی رو میشناختم که ارتباط مستقیم با شخص امام زمان علیه السلام داشتن. اولیای خدا. اینها تا آخر عمرشون یه لحظه این کتاب صحیفه رو از خودشون دور نگه نداشت. ابزار کارته. دعا سلاح المؤمن، اسلحه مؤمنه. وای حرکت کنی تا خدا بهش احتیاج داری، به ذکر، به تسبیح، به سجاده احتیاج داری. بعضی از عزیزان تعجب میکنم، میگن این یعنی چی اردوی شما؟ اردوی فکر میذارید، اردوی اسماء الله میذارید، یا اردوی ذکر میذارید؟ من چی بگم به این که نمیدونه؟ میگم برو برنامه بگیر. تو باید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا برنامه 6 ماهه بگیری تا متوجه شی. وقتی میگم اردوی فکر، اردوی اسماء الله، اردوی توحید یعنی چی؟ یا اردوی ذکر که انشالله امسال داریم، یعنی چی اردوی ذکر؟ با ما میخواستیم یه لا اله الا الله یاد بگیریم، 4 سال رفتیم زانو زدیم پیش استادمون حفظه الله تعالی، 4 سال زانو زدیم پیش لا اله الا الله یاد گرفتیم. و میگه مشوخی با این لا اله الا الله کلی کار میشه کرد، ما بلد نیستیم کار کنیم باهاش. این دوره میخواد، این تخصص میخواد، چون ابزار کارته. پیغمبر میفهمد من هیچ چیزی قدرتمندتر از لا حول ولا قوه الا بالله نداره. چی کار میکنه این لا حول ولا قوه الا بالله؟ ما بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. حالا به عنوان یه ذکر میگیم، ولی این خیلی کار داره، این لا لا خیلی کار ازش بیاد. اینا اسم اعظم هستن، اینا کار میکنن، اینا فرشته های خدا هستن، قدرت هستن، همشون قدرتن، تمامشون شدنن. اگه امام هادی نبود، جام کبیر نمیداد به ما، ما خیلی معطلی و لنگی داشتیم توی فضاهای عاشقانه خان با خانواده آسمانی، نمیتونستیم خوب ورود کنیم به محضر معصوم خانواده آسمانی، خیلی راهی نداشتیم درست حسابی. میتونستیم بریم، اما یک کسی جامع کبیره تو مشتش باشه، باش خیلی کار میتونه کنه تو ارتباطاتش. یا زیارات جامعه های دیگه هم ما داریم، ما جامعه داریم، زیارات جامعه داریم، اونا هم هر کدوم قدرت های خاص خودشو دارن. پس دوتا تابلو رو نگاه کنین، تو یه تابلو خدا میگه من این قشنگی ها رو دارم، در تابلو جامعه کبیره میگه چی؟ مربیایی که میتونن برسونن شما رو و این قشنگی ها رو دارن اینا هستن. پس با این مربیا کار کن، با این مربیا حرکت کن، دنبال اینا برو، هر چی گفتن مثل من میشید. قل، وای چقدر قشنگه این آیه، خدا شاهده تو محضر خدا و فرشته ها و اهل بیت دارم میگم اینو، یه ذره مبالغه نمی کنم، یه ذره، هر وقت من این آیه رو میخونم اگه تازه است، همین الان اگه نازل شده. قل، چقدر قشنگه. ان، خیلی هم عاشقانه است، خیلی هم شیرینه، خیلی عاطفیه این آیه. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بگو خدا رو دوست دارید؟ اگه خدا رو دوست دارید، ما اول باید این اگه جواب داده بشه دوستش دارید، میخوای بری سمتش یا نمیخوای بری؟ من هم یه شوهر بسمه، من یه زن داشته باشم، دو تا بچه داشته باشیم، یه شغلی داشته باشیم، یه لیسانس، یه دکترایی، یه جای پستی به من بدم، مدیر کل بشم، یه سفیری بشم، یه رئیس جمهور بسمه دیگه، من بیشتر از این نمیخوام. کل زندگی. قل ان کنتم، اگه قیمت داری، چون گفتم قیمت هر کس محبوبشه دیگه، ان کنتم تحبون الله، اگه عاشقشید میخوایدش دنبال من بیایید. فتبعونی، خدا میگه تو بهشون بگو، بگو هر کس خدا رو میخواد دنبال من بیا. چه اتفاقی میفته اگه دنبالش بری؟ قبلا گفتیم، میگه نه تنها به معشوقت میرسی، بلکه محبوب معشوقت میشی. یحبب کمالا، خیلی عجیبه، خدا دیگه شما رو دوست داره، دیگه خدا ولتون نمیکنه اگه بیفتی دنبال اهل بیت. اگه افتادی دنبال اهل بیت، خدا دیگه دست از سرت برنمی‌داره، ولت نمیکنه. میگه این دوست داشتنیه. میخوای خدا بهت بگه دوست داشتنی؟ میخوای خدا بهت بگه عزیزم؟ میخوای خدا بهت بگه دوستت دارم؟ بیفت دنبال محبوبای خدا و اولیای خدا. وای این شراب نابی که چند بارم بهتون گفتم اینو، چقدر قشنگه، یادم میفته توی خانواده آسمانی داشتیم قبلا. آخه من احب علیان، هر کس علی رو دوست داشته باشه، کتب فی السما، سمی فی السما، کتب نه، هر کس علی رو دوست داشته باشه تو آسمان وقتی میخوان صداش کنن چی میگن بهش؟ سمی فی السما اسیر الله. الله تو آسمان وقتی میخوان این بنده رو صدا کنن میگه اسیر خدا شده، عاشق علیه. اسیر خدا، این حدیث رو بذارید بغل این آیه، ببین چی میگه اصلا. اگه خدا رو دوست دارید دنبال من بیایید، خدا دیگه دوستتون داره از این به بعد. چرا اگه کسی صلوات بفرسته، صلوات معادل تسبیح، تکبیر و تحمیده، چرا؟ اینا دیگه تو بس صلوات توضیح دادیم دیگه. صلوات هم تسبیح، هم تکبیر، هم تحمیده. چون صلوات یعنی عشق به الله، عشق به خانواده آسمانی و عشق به مربیات. صلوات برای همین انقدر اسم اعظمه و عظمت داره. صلوات خیلی مهمه. تو ذکرها شما ندارید چیزی با این برابری کنه. چرا ذکر توحید رو داریم، لا اله الا الله، این اون عظمت و سلطانیت خودشو داره. ولی صلوات هست که مسیر رو برات باز میکنه و تو میتونی حرکت بکنی و به توحید برسی. لذا یکی از جملات خیلی قشنگ جامع کبیره اینه، انشالله میرسیم براتون میخونم. انشالله خدا قدرت بده، همت بده، توان بده، لیاقت بده، عمر بده، انشالله عمر با عزت بده به همه شما، به ما هم بده که انشالله بتونیم براتون بگیم. من اراد الله بدع بکن، هر کی خدا رو بخواد از شما باید شروع کنه. امکان نداره شما بدون مربی برسی به الله. الله هستی مطلق و بی نهایت، مربی به بزرگی اونو لازم داری که به اونجا برسی. کوچولوها که نمیتونن تو رو به الله برسونن که. مربیت باید کامل باشه. شبیه ترین مربی رو به الله انتخاب کن، عاشقشون باش، دوستشون داشته باش، باشون رفت آمد برقرار کن، برو بیا، شبیهشون میشه. این خیلی مهم. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق تبعیت از محمد و آل محمد عنایت بفرما. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی